رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. اکبر احمدوف یکی از گمانبران در ربودن و قتل معاون رئیس آرام بانک در یک بازداشتگاه دوشنبه به طور شبهه برانگیز هلاک شده است و او را پنهانی در زادگاهش به خاک سپردند. سه منبع آگاه از قضیه روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند مقامات ریاست مبارزه با جنایات متشکلانه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه روز 30 آگوست جسد اکبر احمدوف را به والدینش سپردند و گفتند که درباره فوت او در بازداشتگاه به هیچ وجه به کسی خبر ندهند. داستانی کلی تاجیکستان می گوید که اکبر احمدوف یک عضو گروه 15 نفری است که ماه ایول پس از ربودن و کشتن شهرت اسمت الله معاون اول رئیس آرام بانک با چند دیگر از اعضای گروه به روسیه فرار کردند. یکی از افراد آگاه از قضیه در مقامات انتظامی بدون ذکر نامش گفت که اکبر احمدوف را وقتی پرسش سخت شکنجه کردند تا به سوالها پاسخ بدهد، اما او به این همه تاب ناورده فوتیده است. اکبر احمدوی 36 ساله و صاحب 6 فرزند تا زمان رابودن شهرت اسمت الله همچون متخصص کامپیوتر کار میکرده است. فرماندهان اوکراین میگویند سیستم دفاع هوایی کشور 22 درون و یا پهپاد قاتل ساخت ایران را در ولایت ادسا نابود کردند. با گفته نیروهای هوایی اوکراین، در عموم روسیه با 25 پهپاد به قلمرو ولایت ادسا حمله کرده است و در نتیجه 2 نفر مجروح شدند. با قول مقامات رسمی، روسیه بندرهای ادسا در رودخانه دونای را هدف گرفته است. پس از قطع اجرای سازش درباره صادرات غلهدانه اوکراین از طریق بریسیا که با مساعدت سازمان ملل حاصل شده بود، رودخانه دونای به یک اساسی صادرات غلهدانه تبدیل شد. بعد این روسیه ضربه ها به ولایت های ادسا و میکولایف، محل های بندر و انبارهای عظیم غلهدانه در اوکراین را زیادتر کرد. پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف سازمان‌های مخالف دولت بازداشت عبدالقادر رستم، ادیب و روشنفکر شناخته را محکوم کرده، آن را دسترازی به معنویات و فضای ادبی ملت خوانده است. در بیانیه رسمی پیمان که روز 2 آگوست نشر شد آمده است: ما به این نظریم که بعد از بازداشت سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق، حالا نظام خودکامه می‌خواهد فضای ادبی کشور را نیز زیر سانسور شدید قرار داده، با این راه زمینه مخشویی مردم تاجیکستان را فراهم آورد. عبدالقادر رستم نویسنده و حقیقی شناخته را روز 31 آگوست در شهر دوشنبه در نزد جای کارش بیمارستان سینا دستگیر کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان و دادستانی کل تا کنون در این باره شرحی ندادند، ولی بازداشت او را به نشر کتاب حوادث روزگار من ارتباط میدهند که عبدالخلیل خالقزاد مؤلف آن، مدیر بیمارستان ابن سینا، با اتهام برانگیختن عداوت ملی و دینی و محلگرایی دستگیر شده است. عبدالقادر رستم یکی از محرران کتاب مذکور است. در نتیجه برخورد دو مسافربر خرد در شمال شهر بغداد 18 نفر، اکثریت زائران ایرانی، هلاک شدند. خبرگزاری دولتی عراق گفت فلاکت وحشتناک در بین شهرهای دوجل و سماره روز 2 سپتامبر صورت گرفته است. مسافربرها پیش از نیمه شب به هم برخوردند و 15 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات بیمارستان‌ها گفتند که در بین کشته شدگان 14 ایرانی، 2 افغان بودند و هویت دو کسی دیگر حالا معلوم نیست. سالانه میلیون‌ها نفر از زائران شیعه مذهب برای شرکت در مراسم اربعین به شهر کربلا، یکی از زیارتگاه‌های دیگر مهم مسلمانان، به عراق می‌روند. مقامات هند میگویند از یک شهروند تاجیکستان و روسیه هنگام ورودشان به شهر دهلی بیشتر از 5 کیلوگرم طلا مصادره کردند. اداره گمرک شهر دهلی روز 2 سپتامبر در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی ایکس تویتری سابق نوشت: هنگام تفتیش دقیق مسافران، اداره گمرک از یک شهروند روسیه و یک شهروند تاجیکستان که از دوشنبه وارد دهلی نو شدند 5488 گرم طلا مصادره کردند. در بین همچنین آمده است که هر دو مسافر دستگیر شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. نامناسبی دستگیر شدگان را نگفتند. اداره گمرک دهلی در صفحه‌اش در شبکه ایکس عکس چند خشتی طلایی را هم نشر کرده است. از دوشنبه بعد دهلی شرکتی سامون ایر پرواز انجام می‌دهد. معلوم نیست چگونه به مسافرانی که از دوشنبه به هند رفتند میسر شده است حجم زیادی طلا را با خود برند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
Thank you.
نرخ گاز مایع در تاجیکستان طی 3 هفته اخیر پیهم بالا رفته، ارزش آن تا حدود 30% افزایش یافت. بعضی دکان‌ها چند روز است که گاز مایع ندارند. مقامات دلیل چنین تغییرات را در بازار سوزیشواری به افزایش ارزش آن در کشوری صادرکننده رد می‌دهند. بعضی بازارشناسان بر اینند که برای حل مشکل به تاجران باید سبکی داد و بازار از مونوپولیا یا انحصار شرکت‌های علیحده آزاد گردد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. کمبود گاز در بعضی نقطه‌های فروش سوزیشواری و هم بالا رفتن نرخ آن رانندگان را نگران می‌کند. راننده دلشاد غالیبوف به رادیو آزادی گفت از حساب گران شدن نرخ سوزیشواری حالا خرج های آنها نیز بیشتر شده است.
ای 320 بود، 360 بود، ای 360 بود تازه نخست است. تو 540 خست، تو 580 خست گاز. وقتی نرخ خست تا مودم فکر از خود کیسه کارمان هم میبره که بنزین، گاز. اما شان طرف چند طرف از خود اخی.
روزی اولی سپتامبر در بعضی جای ها گاز 6 سومانی و 10 درهم بود، در حالی که 3 هفته پیش 4 سومانی و 80 تا 5 سومانی و 50 درهم نرخ داشت. بنزین هم نظر به هفته گذشته گران‌تر شده است. فروشندگان سبب چنین تغییرات را نمی‌دانند و به دستور رهبرانشان اشاره می‌کنند. فروشنده ایوب عبدالعزیزوف می‌گوید:
آقا جان، همین نرخ شیفو مقصد مایا کدگان همین خدمت چندک هستم نرخ من مردم دو دستم که 5 80 گاز که 10 سم بنزین که بو خای سالارکه 10 سمای هم نرخ کمانده سم اون را داده سم که
نمایندگان خدمات زیدینی سوری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را موقتی نامیده بدون شرحی بیشتر گفتند، چون این روند به ارزش گاز وارداتی از قزاقستان بستگی دارد. بخش اعظمی گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان می آید. مقصد خالق، اقتصاددان قزاق که از وضع بازار سوزیشواری در کشورش آگاه است، تصدیق میکند که در قزاقستان نرخ گاز رو به بالا دارد. او روز 1 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
حالا حکومت قزاقستان در حقیقت نرخ گاز رو بلند برداشته ایستاده‌اند. تا این دم گاز مایع در بازار داخلی با نرخ بعد از باقیه‌های ینوری فروخته میشد. حالا نرخ‌ها بالا رفتند. این تا اندازه به نرخ صادراتی نیز تاثیر میرساند، زیرا شرکت های قزاقستانی شکایت میکردند که نگاه داشتن نرخ تعیین شده گاز در بازار داخلی برایشون زیان‌آور است. آنها برای نگاه داشتن کارمندان و معاش آنها منفعت دارند، نرخ را بردارند. آنها مجبورند نرخ گاز را بالا برند و این در تمام دنیا جریان دارد. این تمایل برای قزاقستان هم بیگانه نیست.
چندی از شرکت های صادرکننده مواد سوخت در تاجیکستان از جمله گازپروم نفت تاجیکستان و الات از شرح موضوع خودداری نمودند. بالا روی نرخ سوزیشواری در تاجیکستان همیشه مایه نگرانی ساکنان بوده است. با گران شدن سوخت، راهگیرا و خوراکواری نیز قیمت خواهد شد. این شب روز نرخ بعضی محصولات از قبیل آرد و روغن کمی بالا رفته است. برخی بازارشناسان بر این نظرند که اگر افزایش ارزش سوزیشواری ادامه یابد، آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق میگذارد. همزمان تاکید میکنند که برای حل این مشکلات باید بازار سوزیشواری از مونوپولیا یا انحصار شرکت های علیحده آزاد کرده شود. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از روی مشاهده های ما و اکثر کارشناسان که منطقه را تحلیل میکنند، از همه نرخ گران سوزیشواری نظر به کشورهای همسایه این در جمهوری تاجیکستان است. من فکر میکنم که باید که به تاجران و صاحبکاران که به واسطه به واردات و خرید فروش محصولات نفتی سر و کار دارند امتیازها و آزادی ها داده شود، چون که 3-4 شرکت با نفوذ نه بلکه کمش 10-15 شرکت با نفوذ باشند که واردات و خرید و فروش محصولات نفتی و همچنین گاز را برآورد مانند. در این صورت رقابت سالم می شود و شرکت ها مجبور می شوند که نرخ خود را ارزان‌تر و دسترسی مزاجان پیشکش کنند، و در حالی که یک دو شرکت با نفوذ بازار سوزیشواری را ضبط می کند می گیرد، در این حالت البته که مونوپولیا می شود و نرخ سوزیشواری بالا می رود.
در خدمات زیدی نیساری تاجیکستان همیشه زیر مونوپولیا بودن بازار سوزیشواری را رد کردند. هرچند برخی آگاهان بر اینند که زور این نهاد نه به همه شرکت های با نفوذ می رسد. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کارکرد نفت، گاز و بنزین را از خارجه و اساساً از روسیه و قزاقستان می گیرد. به اطلاع رسمی، در نیم سال اول سال روان به کشور بیش از 450 هزار تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک رید در بازارهای شهری کراسنویارسک به 18 مهاجر برای حاضر شدن به کمیسریت حربی دعوتنامه سپردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پلیس روسیه میگوید این مهاجران شناسنامه روسی داشته، درباره مکان زیست خود به کمیسریت‌های حربی خبر ندادند. در بین آنها تاجیکان هم هستند. در عکس‌هایی که وزارت کارهای داخلی روسیه روز 1 سپتامبر نشر کرده است، شناسنامه تاجیکی نیز دیده می‌شود. وزارت در خبرنامه گفته است عملیات با هدف رعایت قانون‌های مهاجرت گذرانده شده، مامورین پلیس و کارمندان کمیسریت حربی سندهای بیش از 200 مهاجر را تفتیش و 147 نفری آنها را با خود بردند. همچنین پلیس روس علیه 3 مهاجر برای سرکشی از قید حربی سند یا پروتکل ترتیب داده است. عملیات ضد مهاجران، مخصوصا آنهایی که شناسنامه روسی دارند، در بازارهای کلان کراسنویارسک و هم گوشه های دیگری روسیه ادامه دارد. مقامات این کشور میگویند هدف از این رایدها مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و آشکار کردن آن شهروندان روسیه است که قید حربی ندارند. اما حامیان حقوق بر اینند که هدف اصلی سفربری مجبوری مهاجران به جنگ اوکراین است. برخی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه گفتند مرحله نوی عملیات از 14 اوگوست سر شده است. ماه روان پلیس روسیه در شهر پرم، چلیابینسک، نیژنی نوگورود، سیورلوف و بلگراد رید گذرانده به صدها مهاجری که هنوز خود را در قید حربی نگذاشته بودند دعوت نامه دادند. از جمله در یک رید دو روزه در سن پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر را برای سفربری به ارتش نام‌نویس کرد. آنها مهاجران بودند که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. مقامات این منطقه سفربری مهاجران دارای شهروندی روسیه را به کمیسریت‌های حربی از وظیفه‌های نوی خود نامیده است. در ولایت کراسنودار در پی یک رید گسترده 540 خارجی را بازداشت کرده به خدمات مهاجرت بردند. کاربران رادیوی آزادی با فرستادن نوار گفتند صبح 25 آوگوست ماموران میلیسه آنها را از خواب بیدار کرده به شعبه پلیس بردند. به نقل یکی از مصاحبان ما، در پی تفتیش آنهایی را که شناسنامه روسی داشتند در قید حرب گذاشتند. رید و تفتیش اخیر مقامات روس ظاهراً کار و زندگی مهاجران تاجیک را که با تلاش زیاد شهروندی روسیه را گرفته بودند مشکل کرده است. این گروه مهاجران حالا از آن هراس دارند که به جنگ برده می شوند. وکیلان روس اخیراً طرح قانونی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن شهروندی خارجیانی که خود را در قید حربی نگذاشته از مبیلیزاسیا یا سفربری به خدمت سرکشی میکنند بیکار کرده میشود. مؤلفان این طرح خواستند بعد بیکار کردن شهروندی چنین مهاجران از شهروندی محروم و از روسیه خارج کرده شوند. در روسیه ده ها هزار جوان تاجیک زندگی میکنند که صاحب دو شهروندی هستند و اجرای قانونهای روسیه برای آنها نیز حتمی است.
چشمانی آبی منم بیدارو اما غرق خوابی، اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشم نیابی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل سپردم امتحان دل جدایی در این شبهای سرد به صدایی، سپردم امتحان شبهای سرد به صدایی. بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران.
تپش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم
صدای خوشحالی و شناوری کودکان تمام گوشه های این ویلا را در شهر ساحلی اسکندریه مصر فرا گرفته است. سال دویم است که در این منزل پرحشمت برای استراحت مردم کم بیزاد رایگان و بی پول باز می شود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سعید عادل و اهل آیلش برای مردم کم بیزاد 50 رخت خواب آماده کرده است. هر فرد می تواند 3 روز مهمانیان ها باشد. بیشای کرم فکر قبول مهمانان سال گذشته در یک جمع آمدی آیلوی من پیدا شد. با اشاره به گرانی نرخ استراحت در لب بحر تصمیم گرفتیم که یتیمان و مردم کم بیزاد را در این منزل تابستانه من به پول پذیرایی نماییم. همین طریق سال گذشته 50 کس را قبول کردیم. پدر سعید عادل که مؤلف این پیشنهاد بود چند ماه پیش در گذشت. فرزندان به یاد پدر این تشبسی او را ادامه می دهند. فریال یوسف مهمان:
من از دوستان خبر یافته با اهل آیله امون به اینجا آمدم. ما را به پول خوش پذیرایی کردند. جای امون خیلی خوب است. شناوری میکنیم و هم فوتبال بازی و امکان دیگر مشغولیت ها را هم داریم.
صاحب منزل میگوید در قبول مهمانان هیچ محدودیتی نیست، هرچند که نوبت اول به یتیمان و آیله های کم بیزاد داده می شود. سعید عادل صاحب منزل:
تشبث
با کدام گروه خاص محدود نمی شود. وقتی کس می آید ما نمی دانیم که او کیست و از کجا آمده است، نصرانی است و یا مسلمان. ما فقط از کارت هویتش با سبب های امنیتی نسخه می گیریم. عادل می افزاید که بعضی مهمانان برای ثابت نمودن وضع ناگوار مالیشان از نام سازمان های غیر دولتی نامه می آرند. او امید دارد که شماره بیشتری افراد دارا کار از دستشان می آمده را برای خوشبخت نمودن دیگران و به ویژه مردم کم درآمد دریغ نخواهند داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک چای خانه در شهر استانبولی ترکیه به میزوجان از تمام جهان خوراکای ملی تاجیکی پیشنهاد میکند. این چای خانه که تاجیکانه نام دارد با نقش و نگاری ملی تاجیکی آرایش یافته است و در آن موسیقی تاجیکی صدا میدهد. حالا این چای خانه به یک مکان دیداربینی و تناول خوراکای ملی برای تاجیکان مقیم ترکیه و مهمانان خارجی تبدیل شده است. جزئیاتی بیشتری موضوع را من سروناز روح‌الله ارائه میکنم. پلاوی تاجیکی، شکراب و قروتوب، فطیر و کلچه ها و چای سبزی تاجیکی. این همه را در یک گوشه شهر استانبول ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه این در چای خانه تاجیکانه آماده و پیشنهاد مشتریان می شود که آن را یک تاجیکی مقیم استانبول بنیاد کرده است. هرگاه اهدیه سبزای و دانشجوی تاجیک در ترکیه را خماری خوراکای تاجیکی گیرد به اینجا می آید. زیرا به گفته همصحبتی ما اینجا تمام خوراکای پسندیده‌اش را پیدا کرده می تواند. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
باری اول وقتی که به این چایخانه آمدم به من همه چیز پسند آمد. اینجا همه خوراکا بسیار بامزه است. علل خصوص قروتوب که من در تاجیکستان هم خورده بودم. من در یک ماه به اینجا 2-3 مرتبه میویم. عادتاً کارم خیلی زیاد است، اما کوشش میکنم که برای خوردن خوراکی ملیمون حتما وقت یافته آیم. اینجا همه چی برایم پسند است، همه چیزهای ملی.
چای خانه تاجیکانه نه تنها خوراکای ملی تاجیکی دارد، بلکه آرایش تاجیکانه دارد که خود را لحظه در تاجیکستان احساس میکند. مثل اهدیه، هر تاجیکی که به استانبول میرود به این مکان میوید. نقش و نگاری ملی و موسیقی تاجیکی از ویژگی های دیگر این چای خانه است که مشتریان را بیشتر جلب میکند. روزیه حیدرова که از ازبکستان به ترکیه آمده است برای چشیدن خوراکای ملی به این مکان آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما امروز به فلوریا می رفتیم. آنجا اتفاقا با یک نفر از سمرقند بخوردیم. آنها به ما اینجا را مشوره دادند. ما شوربا فرمایش دادیم. بسیار بامزه بود. از سرآشپز می ندارم. من امروز خودم را در ازبکستان تصور کردم.
در چایخانه تاجیکانه نزدیک 20 نفر کار میکنند که اکثران تاجیکان. چایخانه روزانه تقریبا به 300 نفر خدمت میرساند. سیراج‌الدین دو سال است در این چایخانه پیش خدمت است. میگوید اگر نصف مشتریان چایخانه تاجیکان باشند، نصف دیگر خارجیانی هستند که به استانبول میوند. سیراج‌الدین نعیم‌زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیشتر مهمانان از خارج، از فرانسه، از روسیه، از اوکراین بیشتر میبینند.
چایخانه ملی تاجیکانه در شهر استانبول ترکیه جای جشن و مرکه ها هم گشته است. تبریز سیراج‌الدین میگوید گاهی عیدهای ملی و گاهی دیگر جشن های دولتی اینجا برپا می شوند.
حتی می شود که آدم ها می خواهند زادروزی خود را گذراند. حتی شده است که توی گذراندن در اینجا.
این چایخانه دو سال پیش زمان در خود را برای میزاجانش باز کرد که شهر استانبول ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان و چین مکان کار و تجارت تاجیکان شده است. مالکانش میگند هدف از بنیادی آن فراهم کردن مکان است که هموطنان آنجا با هم دیدار بینند و در فضای تاجیکانه طعام های ملی تناول کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان دو منبری اساسی گروه 24 یکی از سازمان های مخالف حکومت را افراطی اعلان کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. عین زمان صحیفه های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی درباره اکستریمیسم اعلان کردن صفحه شما در فیسبوک چه تأثیری به فعالیت های شما داشته میتواند؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما میخوام که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت میشود، استفاده میشود و اونجا مردم میتونن که خبرهای گوناگونه در اونجا بکنن. این حق دارن، به فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیر خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه ای را. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 9 اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغام به مردمم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی بلکه به اشخاص، هر کسی که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک و مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتوند که مشکلی ایجاد کند. هر نفری که از حق و حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این را ندارد. من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کنند.
درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان دو رو به نوی تاجیکستان سه ایواز کرد. این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد به سه. فردا احتمال دارد که چهار شود، پنج، پانزده. دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها میگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمیکنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه های شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود میشود؟
میرساند، البته تاثیر خود را میرساند. نفرهایی هستند که خیلی احتیاط میکنند. خوب است احتیاط کاری. و در دوام 9 سال باز من تکرار میکنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم ببینیم، من فکر میکنم که دادگاه عالی از دارد از امنیزی اذیت میکشد. این بار اول نیست، چندین بار هست که تکرار به تکرار این رسانه ها پیشکش مردم میکنند که با اینها خوب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر. چندین نفرها را حتی مجازات هم کردن، زندانی هم کردن برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها. اما امروز باز تکرارن و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی، یعنی در این میدان ها باختن، میخوان نشان دهند یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی آنهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفته شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک. و گفتیم که در هر یک اینها، هر جایی که دیدن که با عنوان گروهی 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه ها هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده میشود. به این دیگر صحیفه هایی که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده میبریم، اونجا یعنی کمی فرق کننده هست. یعنی در اونجا می شود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی می تواند که چیزی را پیشکش کرد، به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید، اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک، بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک، به نظر شما بیانگری چی بوده می تواند؟
من گفتم یکش بیانگری ناتوانی هست، یعنی ناتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است. و مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن، به مثل چین یا ایران، نه تنها چنین یک اعلان میکنن، بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد و فکر خود را به آنها میرساند و اینها را به این راه بر دور ساختن از مردم، یعنی یک سببش این است.
بله، یک تنقید رو ما زیاد میشنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته‌ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی اومدیم، خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشن، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما این را میشنویم. و کیها هستن؟ یک تعداد نفرهای هستن که ما را انتقاد میکنن با اون خاطره که از ما چیز را انتظار هستن. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبای کیسگی؟ از اونها چیز طلب نمیکند خب، و از حزبای مخالف میکنند، به خاطر که از اونها چیزی را منتظر هستند، چیزی را میخواهند، چی امید دارند. انتقاد یعنی چیونه که گفتم میشود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم. و نفرهای هستند که میخواهند با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. این نفرهای هستند که زیر برنامه کار میبرند و میخواهند ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این چرا که میگذاریم.
تشکر. و اول یک سال دیگر یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدامی از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی‌کنید که از این به بعد وضع می‌تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بوده نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می‌شود، بار اول نیست که چنین درخواست ها می‌شود، و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه از دیگر حزب سازمان های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت های سیاسی آزادی خواست، اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن باز بعضن کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تغییر کرده که میشد که غیر رسمی، یعنی چنین کارهای را پیاده کنند. همه این گونه تکراری میخواستن که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنند. ما نزد خود نواریم کسد داریم، اقرار شد در نزد نوار، اما بخاطری که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه‌ای کنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ببینید، در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تاجیکستان منع کرده شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدند یا تنها تر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگون طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکر سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر راه نبودیم، همه وقت در فکر این بودیم که یک راه حل مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان هم سالانه آمارهای که چندین نفر ها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن. من همچون یک مسئول حرکت لازم نمیدونم حرف درو را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودند بالای مردم و باید که به جوابگری کشیده میشدند. اینها فرار کردند، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضای حرکت گروه 24 در اون جای قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفداران شما بیشتر شده است این چند سال؟
بله.
است
بله.
ببینید، از شما همچون یک رهبری سازمانی سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تاجیکستان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتواند کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر اینکه یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود. اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده از 30 سالن متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خود بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز و سال و ماه داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص اینجا بیان دارید؟
بله بله، ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند به سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست را درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده میشود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتوند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما این را در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی میشود. برای مثال یکی از سبب های جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه میتوان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه، نمیتواند، چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید این تصادفی است، امروز ما و شما که صحبت داریم رسان 9 سال میشود که ما در میدان یکم اختیار در شهر مسکو تشکیل کردیم، همین روز رسان 9 سال میشود و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است رای حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که رای حل در چی است، رای حل در انقلاب، رای حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه، برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمی شود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا زکی یا که نادان، اما در نزد قانون می توان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمی شود اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اگر از شما بپرسن که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقامات شما را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکنن که پیشرفت‌های کشور، شهرسازی و دیگر را ندیده میگیرید و فقط بله. با سیاه کردن مشغول هستید. با این چی میگید؟
بله ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنین که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر صلح و دیگر چیزها را نمیبینید. بله این چیزها شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای ناراحت کردن شما را ناراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود خواهد گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیاریم اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جای های معیشتی ساخته نمی شود؟ البته می شود. دیکتاتور ها را دوست دارن، حتی اونها حاجت خانه های خود را از طلا می سازن، حتی اونها به زمین های کشداری که می روند زیر پای خود قالین می پرتین، یعنی این زیبایی را دوست دارن. اما مشکلی دیگر است، مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست، دائما شهر می سازد. در اونجا آیا مردمش آزادند؟ مردم خوشبختند؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یکونه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال مون هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم دیر دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریفی تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگویم که مسئولیت شناس باشد، وگرنه احوال ما روز تا روز دارد بد میشود و ما در همه سمت داریم خیلی مشکلی های زیاد داریم که اینها باید به تاجیکستانی که تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش میخونیم آبش در جای 119 هم است در روی دنیا، تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش میخونیم آبی تازه داریم اما او را تازه به مردم دادن نمیتونیم. از جهت اکولوژی باشد در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارن از جهت اکولوژی و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه 24 تماشا داشتید. خدا نگهداری شما و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش می بردم. سلامت باشین.
گریه کنم یا نکنم؟ کنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، تو بال بسته منی، من ترس پرواز تو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما عبدالحمید قیوموف، مدیر مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی تاجیکستان هستند.
عبدالحمید قیوموف از سال 2018 در وظیفه مدیر مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند. قبلا دانشگاه طبی و بعدا فکولته جغرافیای دانشگاه آموزگاری را ختم کرده است. از سالهای 1993 تا 1998 در سمت مدیر کلی پارک ملی تاجیکستان فعالیت کرده است. در سالهای فعالیتش در مرکز آموزش پیریخ‌ها بیش از 40 اکسپدیسیا تشکیل کرده است. عبدالحمید قیوموف نخستین تاجیک است که به حیث پژوهشگر از آنتارکتیدا دیدن کرده است. پروفسور قیوموف هماهنگساز سازمان عمومی جهانی مترولوژی اوید با کروسفریا و گیدرولوژی از تاجیکستان، عضو کمیسیای گیدرولوژی اقلیم و ریاست ذخیره‌های آبی و سال 2019 خبرنگار ملی خدمات جهانی مانیتورینگی پیریخ‌ها از جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. از روی نتیجه‌های کارهای علمی اکسپدیسیونی سال 1988 رساله نامزدی و سال 2000 رساله دکتری دفاع کرده، سال 2002 عنوان پروفسور گرفت. سال 2021 اکادمیای مهندسی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. او از سال 2019 اکادمیکی اکادمیای بین‌المللی علم‌های اکولوژی و بی‌خطری حیات است. زیاده از 280 مقاله نشر شده، از جمله 32 مونوگرافیا و کتاب‌ها دارد.
خوش آمدید به برنامه ما. و تو جای اطلاعی یافتیم مرکزی پیریخ‌شناسی شما تحت رهبری شما فهرست پیریخ‌های تاجیکستان را آماده می‌کند.
بله.
در 12 جلد.
بله.
و در 12 جلد این زیاد نیست برای پیریخ.
12 جلد برای اون است که این هر یک حوزه دریو باید که یک فهرست خود رو داشته باشد. برای که یک فهرست با فهرست دیگر اونها مقایسه کردن یا اینکه در یک جا بردن، این خواننده رو به یک مشکلات می آورد. هر یک حوزه خصوصیت های متیرولوژی، گیدرولوژی، گلیسولوژی خود رو دارد. برای همین این سرمشق در دوره شوروی تحریزی شده بود و اون یک چیزی کلاسیکی یا که بنیادی هست که ما باید اونو در نظر داریم و متاسفانه اون بعضی فهرست هایی که هستن این رو به نظر نگرفته، یک لخت می سازن و اونو قریب که از استفاده بیرونن و اونو رو هیچ کس اعتراف هم نمی کنند، اونو رو استفاده بردن هم غیر امکان است. برای من هر یک فهرست با طریق تحلیلی با سه اصول، با طریق محورگی، با طریق اکسپیدیسیونی و طریق زوندرونی فسیلوی آموخته می شود و برای همین در اینجا ما یک شعبه زوندرونی فسیلوی و مانیتورینگ پیریخ‌ها داریم که اونجا از 18 نفر عبارت است. ما در این بار این سپوریش حکومت است و سپوریش یکمی که هنگام تشکیل شدن مرکز بود، این با اعتدال آوردن معلومات عادید و پیریخ‌ها بود و باید که ما اونها مقداری اونها رو، سطح اونها رو، حجم اونها رو در حالت کنونی باید معین نمونیم. این خیلی هم زحمت طلب است. همینو گفتنی هستن که در دوره شوروی برای تشکیل کردن فهرست پیریخ‌ها 50 سال لازم بود، از سال 30 سال کرده تا سال 80 دوام کرد. ما حاضر اصابه که سیستم اطلاعات نو هستند، تکنولوژی نو هستند. من چه گفتم یک پیریخ که در دوره شوروی در دوام 3 سال آموخته می شد، ما در دوام 1 ساعت با واسطه استفاده هواپیمای به سرنشین اون رو پورا تحلیل کردیم، حالت اون رو معاین کردیم، در حالت جنبش است یا که در حالت آرامی. برای همین هم به ما امکانات میداد که در دوام 3-4 سال ما یک فهرستی که از طرف جامعه جهانی، از طرف حکومت جمهوری اسلامی اعتراف می شود، همون رو بس در سطح بلند علمی باید که ما آماده سازیم.
و استاد ببینید مقامات تاجیک و جامعه علمی از دیرباز میگویند که 30% پیریخ های تاجیکستان از بین رفته و شما حالا میگوید 12 حوزه دریای تاجیکستان چی مقدار پیریخ ها دارد؟
درباره پیریخ ها درباره مقدار پیریخ ها همون وقت من گفته میتونم اگر اطلاعات مرکز ما تیار شد اونو گفته میتونم اون اطلاعات هایی که هستن اون اطلاعات های دوره شوروی هستند از سال های 30 تا سال های 80 و بعضی پیشگوی های هستند اونها پیشگوی های هستند که اونها در اساس تحقیقات های علمی نیستند و برای همین چون باز یک بار تکرار میکنیم که سپوریش حکومت و سپوریش ریاست اکادمی علم ها اولین بود که ما حالت کنون باید معین کنیم. این خیلی مشکل است. مثلا گفتم که برای 50 سال صرف کردن اقلا ما 5 سال تید برای ما که ما این اعتقادار معلومات ها خیلی بسیار هستند، شماره آنها گوناگون هستند، این رو همه می دانند، لیکن ما دویم از گفتن مقدار چی آنها خودداری میکنیم. برای اون که ما مرکز علمی هستیم، ما تحلیل خود رو باید داشته باشیم، نه اینکه اقتباس از دیگر جا بیاریم. برای همین من باوری کامل دارم که حاضر کارمندان ما اینو با ثبوت میرسونند و جلد اولی اون که ثبوت نتوم لیدنیکوف تاجیکستان نام دارد یا که فهرستی جمعی یا که چی میشد امین
جمعی
فهرستی کلی میشد در باره که جامعه جهان رو یک اخبارات اولیه دهیم آخری همین سال که اولی سال دیگر با چوب میرسد و برای اون که فکری جامعه رو ما فهمیم کدام سپورش ها کدام ایراد ها میشد که تحقیقات های ما باید که با یک در سطح بلند علمی و که انجام یابند.
و استاد دفعه گذشته که با شما صحبت داشتیم شما اطلاع داده بودید که در کوهستان منطقه رشت پیریخ های هستند که باعث سیلاب ها می شوند و برای اهالی منطقه های پایان خطرها دارند. این چی پیریخ های هست که خطرزا هستند؟
همه پیریخ های جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همه شون. این منطقه ممکن که در همون صحبت ممکن همون با همون جا دقت جلب کردم، یک چیز گفته نیستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیریخوی خطرزو همگی در آسیای مرکزی 66 هستن و از این 40 در تاجیکستان است. فهرستی که سال 2000 در برای مقداری پیریخوی خطرزو بنان از طرف اینستیتوت گیوگرافی روسیه چوب شد، در اونجا قریب 1,500 پیریخوی خطرزو هستند و من باوری کامل دارم که مقدار اونها از 2,000 زیادتر است.
فقط در تاجیکستان؟
حد در تاجیکستان. این معلومات چیست؟ این مقداری معلومات هایی که جمع می شود اون یک مفکوره یک فکر رو بمیانه اورد و برای همین اصابه که زیاده 30 سال پیریخوی ما مختن نشدن در کدام حالت هستن نمیدونیم و فقط اینکه از طرف کارمندان خارجی از طرف به طرق زندیرانی فاصله ها مختشن اونو به حقیقت حال مانند نیستن. برای همین جامعه جهانی کارمندان خارجی با مرکز مخری توجه دارن، به حکومت جمهوری تاجیکستان، به وزارت کارهای خارجی داخلی مراجعه میکنن که با مرکز ما همکاری کنن. برای اون که اون چی که اونها با واسطه فون ساتلیت چی میگن با طریق محور است با حقیقت یک حقیقت. مثلا در حاضر ما در وقت صحبت کردیم ممکن که یک پیریخ کندش را فرموده رفتنش ممکن است یا که یک پیریخ حوزه نو پیدا می شد. یک بار من در یک از صحبت ها گفتم که گفتم 300 تا حوزه است. شما در این بارش میگید 300 نی ممکن که در دوام حوز صحبت ما 10 پیریخ 10 حوزه پیدا شد و 20 حوزه که از بین رفت حوزه های بلوی پیریخ. برای همین این یک چیزی ما یخ اگر از حرکت موند اون پیریخ حساب نمی شد، یخ باید دویم در حرکت باشد. برای همین کتلکوف چون که این پیریخ این یخ است که دویم در جریان است. برای همین هم ما باید که به طریق محورگی همه پیریخ های خود رو زیر نظارت گیریم، اونها رو به طریق منیتورینگ برای کم کردن خوف باید که دویم در زیر آموزش بگیریم و جناب عالی وقتی که همین مرکز رو تأسیس دادن спориши якум буд ин муайян кардани ҳолати онҳо ва дуюм зери назорат гирифтани ёки бурдани мониторинги ҳолати пиряхҳо ва кам кардани хавф марбут ба ҳамин пиряхҳо.
Ва устод буз шунида будем ки ҳамин асб ин презентацияи шумо ба зикр шуд ки ҳамин пиряхҳое ки дар байнашон кӯлҳо пайдо мешаванд ва шумо қаблан гуфта будед ки дар минтақаи Раш чунин пиряхҳо ҳастанд ва онҳо дар сурати канда шудани яхпора баландии мавҷ хеле баланд мешавад.
Дар минтақаи Раш пиряхҳое ки ҳавзаи яхин доранд камтар аст нисбат ба дигар минтақаҳо. Минтақаҳои мисол дар Зарафшон миқдори ҳавзаҳои яхин қариб ки ду маротиба зиёд аст. Ҳозир таҳлилҳое ки мо нав дар ин бора ҳозир як проекти наве ҳаст ки омӯзиши ҳолат ва миқдори ҳавзаҳои пиряхи кандашави онҳо ҳастад ва ин имсол таҳризӣ шудааст ва мо ҳатто ки каталоги ин пиряхҳоро мемонем. Барои ҳамин дар ягон минтақа гуфтам ин ҳозир аз чӣ мегам аз рӯи инсоф нест ки дар кадом минтақа аст. Барои ҳамин ба тариқи тахмин мегӯям ки дар минтақаи Зарафшон миқдори кӯлҳои яхин нисбат ба дигар минтақаҳо зиёдтар аст. نسبت به دیگر
میتونه
در صورت کنده شدن اون مثلا اینا حاضر میگم که کنده شدن اینو ما حاضر معین میگیم که روح اون چی است با کجا البته خوزو هستن اونها خوزو هستن و خوشبختانه مثال این سال ما با چشم خود دیدیم که در پیرخی кашолаях ки дар ванж ҳаст дар он ҷо як лағжиш ба вуҷуд омад не ки он ба ягон кас чӣ накард ягон хисорот наовард лағжишҳо доимӣ ҳастанд ва дар он вақт онҳо ҳамчун объекти омӯзишӣ аз нуқтаи назари иҷтимоӣ мешаванд ки агар онҳо ба ягон объектиҳои иҷтимоӣ халал расонанд ёки зарар расонанд барои ҳамин ҳам дар ҳаминҷо басай
бошад. Фақат устод як саволи дигар ки шумо масалан
профессиональный журналист хоба ка
ба ҳар сурат
акгбм бандаи хоб
устод вобастагии пиряхҳо бо вазъи обу ҳавои кишвар яъне гармшавӣ ва тағйирёбии иқлим чӣ таъсире мерасонад?
Умуман дар ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул шудааст ки дар раванди тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ пиряхҳо коҳиш ёфта истанд. Ин дар ҳақиқат ҷой дорад. جوی دارد و این رو هیچ کس انکار کرده نمیتواند. برای اون که اوبشای بسابقه پیرخو از طرف علمان جهانی از طرفی که مثال شویتسریا نرویگ که صدها سال مانیتورینگ برده ایستادن اونها انیق نشوندن که پیرخو کاهش یافته است با روند بالانشوی حرارت هوا. این دقیق است لیکن باز یک بار گفتنی هستن که مثلا در اینجا سوال میاد که اگر این حرارت هوا аниқ таъсир кунад дар Антарктида, ки доим ҳаво сард аст, барои чӣ пиряхҳои он об мешаванд? Ин муаммо аст. Ё ки дар баландии 4-5000 метр, ки доим ба ҳисоб меона ҳарорати ҳаво хунук аст, аз 0 дараҷа боло намешавад, пиряхҳо об мешаванд. Барои ҳамин ҳам дар мавриди омӯзиш аст, лекин пиряхҳои хурд ба гармшавии глобалӣ хело ҳам ҳассос ҳастанд ки онҳо аз як километр кам бошанд. Онҳо хеле ҳам ҳассосанд ва онҳо аз байн рафтанашон аз эҳтимол дур.
Яъне дар Тоҷикистон ҳам ҳамин?
Бале, дар ин мо ҳатто ки мегӯям як чизе ҳам гуфтани ҳастам ки мо тадқиқотҳо гузаронем ки мисол муқоисаи раванди тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо дар Антарктида ва дар Помир. هر دو روند یک خیله است. فقط اینکه در انتارکتیدا حجم آبشوی و روند آبشوی مقداران زیاد است، در پامیر کم است. لیکن در این هم مقایسه کردیم با معلوماتی که از شویتسری هستند، روند یگانه هست. یعنی که گرمشوی گلوبالی و کاهشوی پیرخو این چیز این کار نشونده است. صد اندرسه.
با تشکر از عبدالحمید قیوموف برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. اکبر احمدوف یکی از گمانبران در ربودن و قتل معاون رئیس آرام بانک در یک بازداشتگاه دوشنبه به طور شبه برانگیز هلاک شده است و او را پنهانی در زادگاهش به خاک سپردند. سه منبع آگاه از قضیه روز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند مقامات ریاست مبارزه با جنایات متشکلانه وزارت کارهای داخلی در دوشنبه روز 3 آگوست جسد اکبر احمدوف را به والدینش سپردند و گفتند که درباره فوت او در بازداشتگاه به هیچ وجه به کسی خبر ندهند. دادستانی کل تاجیکستان میگوید که اکبر احمدوف یک عضو گروه 15 نفری است که ماه ایول پس از ربودن و کشتن شهرت اسمت الله معاون اول رئیس آرام بانک با چند دیگر از اعضای گروه به روسیه فرار کردند. یکی از افراد آگاه از قضیه در مقامات انتظامی بدون ذکر نامش گفت که اکبر احمدوف را وقتی پرسش سخت شکنجه کردند تا به سوال‌ها پاسخ بدهد، اما او به این همه تاب ناورده فوتیده است. اکبر احمدوی 36 ساله و صاحب 6 فرزند تا زمانی ربودن شهرت اسمت الله همچون متخصص کامپیوتر کار میکرده است. فرماندهان اوکراین میگویند سیستم دفاع هوایی کشور 22 درون و یا پهپاد قاتل ساخت ایران را در ولایت ادسا نابود کردند. با گفته نیروهای هوایی اوکراین، در عموم روسیه با 25 پهپاد به قلمرو ولایت ادسا حمله کرده است و در نتیجه 2 نفر مجروح شدند. به قول مقامات رسمی، روسیه بندرهای ادسا در رودخانه دونای را هدف گرفته است. پس از قطع اجرای سازش درباره صادرات غلهدانه اوکراین از طریق بریسیا که با مساعدت سازمان ملل حاصل شده بود، رودخانه دونای به یک روی اساسی صادرات غلهدانه تبدیل شد. بعد این روسیه ضربه ها به ولایت های ادسا و میکولایف، محل های بندر و انبارهای عظیم غلهدانه در اوکراین را زیادتر کرد. پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف سازمان های مخالف دولت، بازداشت عبدالقادر رستم، ادیب و روشنفکر شناخته را محکوم کرده، آن را دست درازی به معنویات و فضای ادبی ملت خوانده است. در بیانیه رسمی پیمان که روز 2 آگوست نشر شد آمده است: ما به این نظریم که بعد از بازداشت سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق، حالا نظام خودکامه میخواهد فضای ادبی کشور را نیز زیر سانسور شدید قرار داده، با این راه زمینه مخشوی مردمی تاجیکستان را فراهم آورد. عبدالقادر رستم نویسنده و محقق شناخته را روز 31 آگوست در شهر دوشنبه در نزد جای کارش بیمارستان سینا دستگیر کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان و دادستانی کل تا کنون در این باره شرح ندادند، ولی بازداشت او را به نشر کتاب حوادث روزگار من ارتباط می‌دهند که عبدالخلیل خالق‌زاد، مؤلف آن، مدیر بیمارستان ابن سینا، با اتهام برانگیختن عداوت ملی و دینی و محل‌گرایی دستگیر شده است. عبدالقادر رستم یکی از محرران کتاب مذکور است. در نتیجه برخورد دو مسافربر خرد در شمال شهر بغداد 18 نفر، اکثریت زائران ایرانی، هلاک شدند. خبرگزاری دولتی عراق گفت هلاکت وحشتناک در بین شهرهای دوجل و سماره روز 2 سپتامبر صورت گرفته است. مسافربرها پیش از نیمه شب به هم برخوردند و 15 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات بیمارستان ها گفتند که در بین کشته شدگان 14 ایرانی، 2 افغان بودند و هویت دو کسی دیگر حالا معلوم نیست. سالانه میلیون ها نفر از زائران شیعه مذهب برای شرکت در مراسم اربعین به شهر کربلا، یکی از زیارتگاه های دیگر مهم مسلمانان، به عراق می روند. مقامات هند میگویند از یک شهروندی تاجیکستان و روسیه هنگام ورودشان به شهر دهلی بیشتر از 5 کیلوگرم طلا مصادره کردند. اداره گمرک شهر دهلی روز 2 سپتامبر در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت: هنگام تفتیش دقیق مسافران، اداره گمرک از یک شهروندی روسیه و یک شهروندی تاجیکستان که از دوشنبه وارد دهلی نو شدند 5488 گرم طلا مصادره کردند. در بیانیه همچنین آمده است که هر دو مسافر دستگیر شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. نام و نسب دستگیر شدگان را نگفتند. اداره گمرک دهلی در صفحه‌اش در شبکه ایکس عکس چند خشت طلایی را هم نشر کرده است. از دوشنبه بعد دهلی شرکت سامون ایر پرواز انجام می‌دهد. معلوم نیست چگونه به مسافرانی که از دوشنبه به هند رفتند میسر شده است حجم زیادی طلا را با خود برند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ما
нархи гази моеъ дар Тоҷикистон таи се ҳафтаи ахир пайҳам боло рафта, арзиши он то ҳудуди 30% афзоиш ёфт. Баъзе дуконҳо чанд рӯз аст ки гази моеъ надоранд. Мақомот далели чунин тағйиротро дар бозори созишворӣ ба афзоиши арзиши он дар кишвари содиркунанда раб медиҳанд. Баъзе бозоршиносон бар инанд ки барои ҳалли мушкил ба тоҷирон бояд сабукӣ дод ва бозор аз монополия ё инҳисори ширкатҳои алоҳида озод гардад. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. Камбуди газ дар баъзе нуқтаҳои фурӯши созишворӣ ва ҳам боло рафтани нархи он ронандагонро нигарон мекунад. Ронанда Дилшод Ғолибов ба радиои Озодӣ гуфт, аз ҳисоби гарон шудани нархи созишворӣ ҳоло харҷҳои онҳо низ бештар шудааст.
Ай 320 буд, 360 буд. Ай 360 буд, ҳозир нахестест. То 540 хест, то 580 хест газ. Вақте ки нарх хестак мо да фанкер аз худ киса карман ама меброя ка бензин, газ. Ҳамашан тараф чанд тарафа аз худ ахи.
Рӯзи аввали сентябр дар баъзе ҷойҳо газ 6 сомонӣ ва 10 дирам буд, дар ҳоле ки се ҳафта пеш 4 сомонӣ ва 80 то 5 сомонӣ ва 50 дирам нарх дошт. Бензин ҳам назар ба ҳафтаи гузашта гаронтар шудааст. Фурӯшандагоне сабаби чунин тағйиротро намедонанд ва ба дастури раҳбаронашон ишора мекунанд. Фурӯшанда Аюб Абдулазизов мегӯяд:
ака каҷон ами нарх шефо мақсад муайян кардагиан ами хидмо чандек ҳастам нарх ба мардум додистем ака 580 газака 10 сум бензин ака бо хай салярка 10 сум ай ҳамун нархе ки мандеса маро додистем ака.
Намояндагони хадамоти зидинисории Тоҷикистон гарон шудани гази моеъро муваққатӣ номида, бидуни шарҳи бештар гуфтанд, чунин раванд ба арзиши гази воридотӣ аз Қазоқистон бастагӣ дорад. Бахши аъзами гази моеъ ба Тоҷикистон аз Қазоқистон меояд. Мақсад Холиқ, иқтисоддони қазоқ, ки аз вазъи бозори созишворӣ дар кишвараш огоҳ аст, тасдиқ мекунад ки дар Қазоқистон нархи газ рӯ ба боло дорад. او روزی 1 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
حالا حکومت قزاقستان در حقیقت نرخ گاز را بلند برداشته ایستاده‌اند. تا این دم گاز مایع در بازار داخلی با نرخ بعد از بقیه‌های ینوری فروخته می‌شد. حالا نرخ‌ها بالا رفته‌اند. این تا اندازه به نرخ صادراتی نیز تاثیر می‌رساند. زیرا شرکت‌های قزاقستانی شکایت می‌کردند که نگاه داشتن نرخ تعیین شده گاز در بازار داخلی برایشون زیان‌آور است. آنها برای نگاه داشتن کارمندان و معاش آنها منفعت دارند، نرخ را بردارند. آنها مجبورند نرخ گاز را بالا برند و این در تمام دنیا جریان دارد. این تمایل برای قزاقستان هم بیگانه نیست.
چندی از شرکت‌های صادرکننده مواد سوخت در تاجیکستان از جمله گازپروم نفت تاجیکستان و الات از شرح موضوع خودداری نمودند. بالاروی نرخ سوزیشواری در تاجیکستان همیشه مایه نگرانی ساکنان بوده است. با گران شدن سوخت، راهگیرا و خوراکواری نیز قیمت خواهد شد. این شب روز نرخ بعضی محصولات از قبیل آرد و روغن کمی بالا رفته است. برخی بازارشناسان بر این نظرند که اگر افزایش ارزش سوزیشواری ادامه یابد، آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق میگذارد. همزمان تاکید میکنند که برای حل این مشکلات باید بازاری سوزیشواری از مونوپولیا یا انحصاری شرکت های الهیده آزاد کرده شود. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از روی مشاهده های ما و اکثر کارشناسانی که منطقه را تحلیل میکنند، از همه نرخ گران سوزیشواری نظر به کشورهای همسایه این در جمهوری تاجیکستان است. من فکر میکنم که باید که با تاجران و صاحبکارانی که به واسطه به واردات و خرید فروش محصولات نفتی سر و کار دارند، امتیازها و آزادی ها داده شود، چون که 3-4 شرکت با نفوذ نیست، بلکه کمش 10-15 شرکت با نفوذ باشند که واردات و خرید فروش محصولات نفتی و همچنین گاز را براه مانند. در این صورت رقابت سالم می شود و شرکت ها مجبور می شوند که نرخ خود را ارزان‌تر و دسترسی مزاجان پیشکش کنند، و در حالی که یک دو شرکت با نفوذ بازار سوزیشواری رو ضبط میکند میگیرد، در این حالت البته که مونوپولیا میشود و نرخ سوزیشواری بالا میرود.
در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان همیشه زیر مونوپولیا بودن بازار سوزیشواری را رد کردند. هرچند برخی آگاهان بر اینند که زور این نهاد نه به همه شرکت های با نفوذ میرسد. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند. تاجیکستان با دلیل نداشتن امکانات کارکرد نفت، گاز و بنزین را از خارجه و اساساً از روسیه و قزاقستان میگیرد. با اطلاع رسمی، در نیم سال اول سال روان به کشور بیش از 450,000 تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک رید در بازارهای شهری کراسنویارسک به 18 مهاجر برای حاضر شدن به کمیسریت حربی دعوتنامه سپردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پلیس روسیه میگوید این مهاجران شناسنامه روسی داشته، درباره مکان زیست خود به کمیسریت های حربی خبر ندادند. در بین آنها تاجیکان هم هستند. در عکس هایی که وزارت کارهای داخلی روسیه روز 1 سپتامبر نشر کرده است، شناسنامه تاجیکی نیز دیده می شود. وزارت در خبرنامه گفته است عملیات با هدف رعایت قانون های مهاجرت گذرانده شده. مامورین پلیس و کارمندان کمیسریت حربی سندهای بیش از 200 مهاجر را تفتیش و 147 نفری آنها را با خود بردند. همچنین پلیس روس علیه 3 مهاجر برای سرکشی از قید حربی سند یا پروتکل ترتیب داده است. عملیات ضد مهاجران مخصوصا آنهایی که شناسنامه روسی دارند در بازارهای کلان کراسنویارسک و هم گوشه های دیگر روسیه ادامه دارد. مقامات این کشور میگویند هدف از این رید ها مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و آشکار کردن آن شهروندان روسی است که قید حربی ندارند. اما حامیان حقوق بر اینند که هدف اصلی سفربری مجبوری مهاجران به جنگ اوکراین است. برخی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه گفتند مرحله نوی عملیات از 14 آوگوست سر شده است. ماه روان پلیس روسیه در شهر پرم، چلیابینسک، نیژنی نوگورود، سیورلوف و بلگراد رید گذرانده به صدها مهاجری که هنوز خود را در قید حربی نگذاشته بودند دعوتنامه دادند. از جمله در یک رید دو روزه در سن پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر را برای سفربری به ارتش نام‌نویس کرد. آنها مهاجرانی بودند که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. مقامات این منطقه سفربری مهاجران دارای شهروندی روسیه را به کمیسریت‌های حربی از وظیفه‌های نو خود نامیده است. در ولایت کراسنودار در پی یک رید گسترده 540 خارجی را بازداشت کرده به خدمات مهاجرت بردند. کاربران رادیوی آزادی با فرستادن نوار گفتند صبح 25 آوگوست ماموران میلیسه آنها را از خواب بیدار کرده به شعبه پلیس بردند. به نقل یکی از مصاحبان ما در پی تفتیش آنهایی را که شناسنامه روسی داشتند در قید حربی گذاشتند. رید و تفتیش اخیر مقامات روس ظاهراً کار و زندگی مهاجران تاجیکی را که با تلاش زیاد شهروندی روسیه را گرفته بودند مشکل کرده است. این گروه مهاجران حالا از آن هراس دارند که به جنگ برده می شوند. وکیلان روس اخیراً طرح قانونی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن شهروندی خارجیانی که خود را در قید حربی نگذاشته از مبیلیزاسیا یا سفربری به خدمت سرکشی میکنند بیکار کرده میشود. مؤلفان این طرح خواستند بعد بیکار کردن شهروندی چنین مهاجران از شهروندی محروم و از روسیه خارج کرده شوند. در روسیه ده ها هزار جوان تاجیک زندگی میکنند که صاحب 2 شهروندی هستند و اجرای قانونهای روسیه برای آنها نیز حتمی است.
چشمانی آبی منم بیدار و اما غرق خوابی اگر دورو بری دنیا بگردی بسالی من چونی ناشی نیابی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل سپردم امتحان دل چطایی در شبهای سردی به صدایی شبهای سردی به صدایی بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران
تپش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم صدایم.
صدای خوشحالی و شناوری کودکان تمام گوشه های این ویل را در شهر ساحلی اسکندریه مصر فرا گرفته است. سال دویم است که در این منزل پرحشمت برای استراحت مردم کمبیزاد رایگان و بی پول باز می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سعید عادل و اهل آیلش برای مردم کمبیزاد 50 رخت خواب آماده کرده است. هر فرد می تواند 3 روز مهمانیان ها باشد. بیشای کرم فکر قبول مهمانان سال گذشته در یک جمع آمدی آیلوی من پیدا شد. با اشاره به گرانی نرخ استراحت در لب بحر تصمیم گرفتیم که یتیمان و مردم کم بیزاد را در این منزل تابستانه من به پول پذیرایی نماییم. همین طریق سال گذشته 50 کس را قبول کردیم. پدر سعید عادل که مؤلف این پیشنهاد بود چند ماه پیش درگذشت. فرزندان به یاد پدر این تشبث او را ادامه می دهند. فریال یوسف مهمان:
من از دوستان خبر یافته با اهل آیلمان به اینجا آمدم. ما را به پول خوش پذیرایی کردند. جایمون خیلی خوب است. شناوری میکنیم و هم فوتبال بازی و امکان دیگر مشغولیت ها را هم داریم.
صاحب منزل میگوید در قبول مهمانان هیچ محدودیتی نیست، هرچند که نوبت اول به یتیمان و آیله های کمبیزاد داده می شود. سید عادل صاحب منزل: تشبث با کدام گروه خاص محدود نمی شود. وقتی کس می آید ما نمی دانیم که او کیست و از کجا آمده است، نصرانی است و یا مسلمان. ما فقط از کارت هویتش با سبب های امنیتی نسخه می گیریم. عادل می افزاید که بعضی مهمانان برای ثابت نمودن وضع ناگوار مالیشان از نام سازمان های غیر دولتی نامه می آرند. او امید دارد که شماره بیشتری افرادی دارا کار از دستشان می آمده را برای خوشبخت نمودن دیگران و به ویژه مردمی کم درآمد دریغ نخواهند داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک چای خانه در شهر استانبولی ترکیه به میزوجان از تمام جهان خوراکای ملی تاجیکی پیشنهاد میکند. این چای خانه که تاجیکانه نام دارد با نقش و نگاری ملی تاجیکی آرایش یافته است و در آن موسیقی تاجیکی صدا میدهد. حالا این چای خانه به یک مکان دیداربینی و تناول خوراکای ملی برای تاجیکان مقیم ترکیه و مهمانان خارجی تبدیل شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. پلاوی تاجیکی، شکراب و قروتاب، فطیر و کلچه ها و چای سبزی تاجیکی. این همه را در یک گوشه شهر استانبول ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه این در چای خانه تاجیکانه آماده و پیشنهاد مشتریان می شود که آن را یک تاجیکی مقیم استانبول بنیاد کرده است. هرگاه اهدیه سبزای و دانشجوی تاجیک در ترکیه را خماری خوراکای تاجیکی گیرد به اینجا می آید. زیرا به گفته همصحبتی ما اینجا تمام خوراکای پسندیده‌اش را پیدا کرده می تواند. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
باری اول وقتی که به این چایخانه آمدم به من همه چیز پسند آمد. اینجا همه خوراکا بسیار بامزه است. اول خصوص قروتاب که من در تاجیکستان هم خورده بودم. من در یک ماه به اینجا 2-3 مراتبه می آیم. عادتا کارم خیلی زیاد است، اما کوشش می کنم که برای خوردن خوراک ملی مون حتما وقت یافته آیم. اینجا همه چی برایم پسند است، همه چیزهای ملی.
چایخانه تاجیکانه نه تنها خوراکای ملی تاجیکی دارد، بلکه آرایش تاجیکانه دارد که خود را لحظه در تاجیکستان احساس میکند. مثل اهدیه، هر تاجیکی که به استانبول میرود به این مکان میرود. نقش و نگار ملی و موسیقی تاجیکی از ویژگی های دیگر این چایخانه است که مشتریان را بیشتر جلب میکند. روزیه حیدرова که از ازبکستان به ترکیه آمده است برای چشیدن خوراکای ملی به این مکان آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما امروز به فلوریا می رفتیم. آنجا اتفاقا با یک نفر از سمرقند بخوردیم. آنها به ما اینجا را مشوره دادند. ما شوربا فرمایش دادیم. بسیار بامزه بود. از سرآشپز منت دارم. من امروز خودم را در ازبکستان تصور کردم.
در چایخانه تاجیکانه نزدیک 20 نفر کار میکنند که اکثران تاجیکان. چایخانه روزانه تقریبا به 300 نفر خدمت میرساند. سیراج الدین دو سال است در این چایخانه پیش خدمت است. میگوید اگر نصف مشتریان چایخانه تاجیکان باشند، نصف دیگر خارجیانی هستند که به استانبول میوند. سیراج الدین نعیم‌زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیشتر مهمانان از خارج، از فرانسه، از روسیه، از اوکراین بیشتر میبینند.
چایخانه ملی تاجیکانه در شهر استانبول ترکیه جای جشن و مرکه ها هم گشته است. طوری سیراج الدین میگوید گاهی عیدهای ملی و گاهی دیگر جشن های دولتی اینجا برپا می شوند.
حتی می شود که آدم ها می خواهند زادروز خود را گذارند. حتی شده است که توی گذارندن در اینجا.
این چایخانه دو سال پیش زمان در خود را برای میزاجانش باز کرد که شهر استانبول ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان و چین مکانی کار و تجارت تاجیکان شده است. مالکانش میگند هدف از بنیادی آن فراهم کردن مکان است که هموطنان آنجا با هم دیدار بینند و در فضای تاجیکانه طعام های ملی تناول کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان دو منبر اساسی گروه 24 یکی از سازمانهای مخالف حکومت را افراطی اعلان کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. این زمان صحیفه های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی درباره اکستریمیسم اعلان کردن صحیفه شما در فیسبوک چه تأثیری به فعالیت های شما داشته میتواند؟ مرحبا.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما میخوام که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان از اعضای گروه 24 نظارت می شود، استفاده می شود و اونجا مردم میتونند که خبرهای گوناگون در اونجا بکنن، این حق دارن، به فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیر خود رو میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه ایره. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوامی 9 سال است، یعنی سال 2014 نهم اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، پیغامی به مردمم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی بلکه به اشخاص، هر کسی که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک و مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتونند که مشکلی ایجاد کنند. هر نفری که از حق و حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد، من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کنند.
این درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان دو را به نوی تاجیکستان 3 عوض کرد، این درست است؟
بله، چنین یک صفحه دیگر هم پیدا شد بسه. فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15. دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها میگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمیکنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود میشود؟
میرساند، البته تاثیر خود را میرساند. نفرهایی هستند که خیلی احتیاط میکنند، خوب است احتیاط کاری. و در دوام 9 سال باز من تکرار میکنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم ببینیم، من فکر میکنم که دادگاه عالی از دارد از امنیزی اذیت میکشد. این بار اول نیست، چندین بار هست که تکرار و تکرار این رسانه ها پیشکش مردم میکنند که با اینها خوب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر. چندین نفر ها را حتی مجازات هم کردن، زندانی هم کردن، برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها. اما امروز باز تکرارن و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی، یعنی در این میدان ها باختن، میخوان نشان دهند که یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی اونهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفتید شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارم کار میبرم، فیسبوک. و گفتم که در هر یک اینها، هر جایی که دیدن که با عنوان گروهی 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده میشود. به این دیگر صحیفه هایی که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده میبریم، اونجا یعنی اگر کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا می شود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی می تواند که چیزی را پیشکش کرد، به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک، بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده می تواند؟
من گفتم یکیش بیانگر ناتوانی هست، یعنی ناتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است. و مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن، و مثل چین یا ایران، نه تنها چنین یک اعلان میکنن، بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سال گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد و فکر خود را به آنها میرساند و اینها را به این راهو بر دور ساختن از مردم، یعنی یک از سببش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد میشنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته‌ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی اومدیم، خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواست ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما این را میشنویم. و کیها هستند؟ یک تعداد نفرهای هستند که ما را انتقاد میکنند به اون خاطری که از ما چیزی را انتظار هستند. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبای کیسگی؟ از اونها چیزی طلب نمیکند، خب، و از حزبای مخالف میکنند به خاطری که از اونها چیزی را منتظر هستند، چیزی را میخواهند، چی امید دارند. انتقاد یعنی چیونه که گفتم میشود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم. و نفرهای هستند که میخوان برای انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. نفرهای هستند که زیر برنامه کار میبرند و میخوان ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این شروعی میگذاریم.
تشکر. و حال یک سال دیگر، یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تایسان در